بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 244، سطر سوم. و ایزن فانه و این کانت المقدمات الکبریات غیر ذوات اوسات و کانت موجبتا فی البراهین الموجبه و سالبتا فی البراهین السالبه فان الموجب اقدم و عرف. دلیل چهارم است بر افضلیت برهان موجبه. این دلیل چهارم رو در پی دلیل سوم آورده که در دلیل سوم اکثریت مقدمه موجبه رو اثبات میکرد. در دلیل چهارم میخواد بگه ما در این دلیل به اکثریت توجه نمی کنیم، یعنی چون بعد از دلیل سوم گفته شده و در دلیل سوم اکثریت ملحوظه، جا داره که در دلیل چهارم بگه خب ما به اکثریت توجه نمی کنیم. حالا این اکثریت رو مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم که برهان موجبه افضله، الان به اکثریت توجه نمی کنیم و باز هم می گوییم که برهان موجبه افضله، اما ایشون نمیگه به اکثریت توجه نمیکنی، میگه مقدممون رو غیر ذات وسط قرار میدی. چون اگر مقدمه ذات وسط باشه یا از طریق توصیف تکثیر میشه ایشون میگه من به تکثیر کار ندارم، نمیخوام مقدمات موجبه رو زیاد کنم کم کنم، به اون تکثیر کار ندارم. ولو این کبرایی که الان در این قیاس آوردید غیر ذات وسط باشه، بدیهی باشه و نتونید تحلیلش کنید، نتونید توصیفش کنید، نتونید تکثیرش کنید، حالا با وجود این ما میتونیم بگیم برهان موجبه افضله. یعنی اگر کبراتون موجبه بود افضل از اون جاییست که کبرا سالبه باشه، ولو این کبرای موجبه و سالبه هر دو غیر ذات وسط باشند و توصیف نشند و تکثیر نشند که در تکثیرشون ببینیم موجبه بیشتر شد. ولو این چنین باشد بازم بیان میکنیم که موجبه افضل است، اما نه از باب اکثر بودن بلکه از باب اقدم بودن و عرف بودن. دقت کردید اولی که وارد بحث میشه میگه و این کانت، ولو این چنین باشه. اینو برای چی میگه؟ برای اینکه به دنبال دلیل سوم این دلیل رو میاره و در دلیل سوم اکثریت رو منات فضل قرار داد. حالا در این دلیل چهارم که سلمنا که اکثریت نیست، یه جایی رو فرض میکنم که اکثریت نباشه، از طریق اکثریت اثبات نمیکنیم. با وجود این فرض که میتونیم بیان کنیم که اکثریتی نیست، باز هم میتونیم افضلیت رو از راه دیگری که اقدمیت و عرفیت ثابت کنیم. وقت بعد وارد اثبات عرفیت موجبه و اقدمیت موجبه میشه که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنه. این ابتدای بحث که این وصلی آورده خواستم توضیح بدم که روشن بشه که ابتدای بحث رو اگر این وصلی آورده به این جهت آورده که خواسته بگه این دلیل چهارم ما بر فرض این است که ما از دلیل سوم صرف نظر کنیم و اکثریت رو منات فضل قرار ندیم، باز هم منات فضل وجود داره.
دلیل دوم برای ترجیح و فضیلت برهان موجب بر سالب همین اقدمیت و عربیت رو مطرح کرد. دلیل داشت که فعظم پر برهان موجب اقدم من از سالب و عرب تام صفحه 243 تو سخط بالا. حالا اون اقدم و عربی که اونجا مطرح میکنه به عنوان دلیل دوم، تفاوتش با این اقدم و عربی که اینجا به عنوان دلیل چهارم مطرح میشه چی هستش؟
این سوال خوبیه، ولی جوابش باید بعد از توضیح این دلیل چهارم باشه که دلیل چهارم و دلیل دوم مقایسه کنیم، چون میفرمایید هم در دلیل دوم هم در دلیل چهارم اقدمیت و عرفیت و منات فضل قرار داد و تکرار کرد. حالا من باید هر دو دلیل رو بخونم بعد مقایسه کنم ببینم آیا میشه اسمش رو تکرار گذاشت یا دو دلیل با هم فرق داره. صفحه 244 این سطح سوم. و ایزن فعنهو و امکانت با این وصله شروع کرد، عرض کردم جهتش چیه. فعنهو و امکانت المقدمات الکبریات غیر زبات اوساطی، ولی اون که مقدمه که ما کبرای بیاس قرار دادیم ذات وسط نباشد و در نتیجه با توسیط تکثیر نشود تا فهمیده شود که موجبات اکثرند، بلکه بدیهی باشد. اما بدیهی که کانت موجبتن در براهین موجبه و سالبتن فل براهین سالبه. این وکانت اعتبر شرطه، اعتبر کانت المقدمات الکبریات غیر زبات و ساتنه. یعنی حالا که بدیهی شد میتونه موجبه باشه چنانچه در برانی موجبه است، میتونه سالبه باشه چنانچه در برانی سالبه است. فإن الموجبه اقدم و عرف، یعنی ولو این چنین هست فإن الموجبه، یعنی لکن الموجبه اقدم و عرف، موجبه اقدم و عرف است اگرچه اکثر نباشد. معنی این کلام اینه دیگه، موجبه عرف و اقدم است اگرچه اکثر نباشد. البته این که من گفتم کبرا موجبه باشد در براهین موجبه و سالبه باشد در براهین سالبه، به سقرا توجه نکرده دیگه، بله در براهین موجبه در براهین سالبه میتونه سقرا سالبه باشه، ولی ظاهرا نظرش به شکل اوله. در شکل اول اگر کبرا سالبه شد برهان میشه برهان سالبه، اگر صغرا سالبه شد اصلا تشکیل قیاس نمیشه، چون اینجا فقط کبرا رو داره میگه، میگه میتونه موجبه باشه در برانی موجبه، میتونه سالبه باشه در برانی سالبه، در حالی که برانی سالبه منحصر نیست به اونجایی که کبرا سالبه باشد، بلکه شامل اونجایی هم میشه که کبرا که صغرا سالبه است. عرض کردم ظاهرا نظر به شکل اول داری، در شکل اول صغرا اصلا نمیتونه سالبه باشه.
از اون نیست درست نجام، ولی اون غیر زبات وسط نبودن صغرایات چرا مطرح نکرده؟ که بالاخره توصیف و اینها در اونجا هم راب داره دیگه.
بله در صغرایات هم توسیط راه داره. ایشون شما میفرمایید که این که براهین سالبه رو در شکل اول به وسیله کبرا گرفت درسته، زیرا که صغرا نمیتونه سالبه باشه، اما چرا غیر ذات وسط رو اختصاص داد به کبرا در حالی که در شکل اول صغرا هم میتونه غیر ذات وسط باشه؟ شاید بتونیم جواب سوال شما رو اینطوری بدیم، مرادش از کبریات کلیات، چون کبرا باید کلی باشه. توصیت هم در جزئیات جاری میشه ولی غالبا در کلیات. شاید منظورش از مقدمات کبریات یعنی کلیات.
استاد با همون بیان قبل شما میشه جواب داد، اینجا کبریات این مورد نظره که یعنی این بدیهیاتی مورد نظر که بتونه سالبه باشه، یعنی سالبه هم بتونه باشه. خب این تو شکل اول،
اگه در شکل اول هم باشه این تو جواب بدیم. در اینجا برهان ببینید، ما در اینجا مقدماتی رو میخوام مطرح کنیم که غیر ذات وسط باشن. این مقدمات میتونن سالبه هم باشند، میتونن سالبه باشند. اگر نظر ما به شکل اول باشه، سالبه رو فقط میتونیم تو کبرا بیاریم، دیگه تو صغرا نمیتونیم بیاریم. لذا ایشون قید کبرایت آورده، از اول توجهش به شکل اول بوده و چون میخواسته کبرا رو سالبه کند، چون دن اشتباه گفتم سال، چون در شکل اول سالبه بودن کبرا اشکال ندارد، لذا گفت کبریات میتونن بدیهی باشن، اما از این که سالبه باشن یا موجبه باشن چه از میکنن. پس همون جوابی که در مورد سالبه بودن کبرا در براهین سالبه گفتیم، همونو در غیر ذات وسط بودن کبرا میگیم. ببینید ایشون اینطور میگه، نظرش فرض کنید به شکل اوله، نظرش به شکل اوله کبر و میگه کبرای بدیهی هم از موجبه و سالبه. پس معلوم میشه کبرای موجبه مورد نظرش چه، کبرای سالبه مورد نظرشه. اینو داره بدیهی میکنه. در شکل اول است که ما میتونیم کبرای سالبه داشته باشیم و موجبه سالبه داشته باشیم و کبرای موجبه داشته باشیم. در شکل اول صغرای سالبه دیگه نمیتونیم داشته باشیم. پس غیر ذات وسط بودن در شکل اول با توجه به اینکه غیر ذات وسط سالبه هم میتونه باشه، منحصر میشه به کبرا، یه صغرا شامل نمیشه.
تکثیر نیست،
تکثیر
رو در جنت کبرا فقط مطرح
کرده، در صورتی
که صغرا هم میتونه نظری باشه، میتونه
بدیهی باشه. بله
بله، اون رو مطرح
نکرده. همون چرا مطرح نکرده؟ چون میخواسته بگه اون مقدمه بدیهی ما اهم از این که موجبه باشه یا سالبه باشه. صغرا رو نمیتونست بگه اهم از این که موجبه باشه یا سالبه، چون مقدمه بدیهی رو مطرح میکنه و بعدم زمینه میکنه اهم از این که این بدیهی سالبه باشه یا موجبه باشه. تو شکل اول اگر صغرا رو بگه بدیهی، بعد این تعمیم نمیتونه بده. اگر صغرا رو در شکل اول بدیهی بگیره، نمیتونه تعمیمش بده اهم از این که سالبه باشه یا موجبه. اما کبرا رو اگه بدیهی فرض کنه، میتونه تعمیمش بده بگه موجبه یا سالبه. و ایشون تعمیم میده، چون تعمیم میده باید نظرش به کبرا باشه، چون در صغرا نمیتونه تعمیم بده، نمیتونه بگه اهم از این که موجبه باشد یا سالب.
صغرا همون جواب قبلی شما هم میتونه
که کبرا معنی کلی باشه. داریم دیگه، نه اصلا کبرا معنی کلی هم داریم که مقدمات کبرایت اینه، مقدمات کلی. اگر از ارسطو هم چیزی شاهدی دارید خوبه.
خود ارسطو تو همین قسمت یکی و ایزن لما کان مبدع القیاس هی المقدمت الکلیه غیر از ذات وسط و کانت هازه اما فی البرهان موجبه و اما فی سالبه سالبه عن المقدمت الکلیه و کان البرهان الموجب اقدم من السالبه و اعرف از کانت السالبه انما تعرف من الموجبه و کانت الموجبه اقدم من السالبه.
یعنی خوبه دیگه، در این عبارت که از ارسطو خوندید، دو جا به جای کبرا کلی گفته بود. پس کبرایت دامنه کلیات هم میتونه بیاد. پس همون جواب اول خوبه، هم جواب دوم، هم کبرایت رو میتونیم به معنی کلیات بگیریم، هم اینو میتونیم بگیم چون ابن سینا میخواست تعمیم بده و مقدمه بدیهی رو اهم قرار بده از موجب و سالبه و در شکل اول نمیتونست این کار رو درباره صغرا بکنه، لذا اختصاص داد به کبرا. تعمیم و درباره صغرا نمیتونست در شکل اول مرتکب بشه. بله بله، اگه بخواد در صغرا یا تعمیم بده، در شکل اول اشکال بشه. حالا شاید ناظر به اون یه دو تا جواب هر دوش خوبه. خب اما انها اقدم، خب دو تا ادعا کردیم اینجا که موجبات اقدمند، یک عرفند، و باید این دو تا ادعا رو ثابت کنیم. اقدم بودن توجه کنیم چطوری اثبات میکنه. اینطور میگه وقتی ما بریم سراغ ترکیب، هر چی ترکیبمون کمتر باشه اقدم خواهد بود، هر چیزی که اجزای ترکیبیش کمتر باشه اقدمه. یه وقت دو تا مرکب رو حساب میکنیم که هیچ به هم ارتباطی ندارن، اونجا اونی که اجزای ترکیبیش بیشتره نمیتونیم بگیم اقدمه، اونم که اجزای ترکیبیش کمتره نمیتونیم بگیم اقدمه. دو تا مرکب رو اصلا با هم نمیتونیم مقایسه کنیم که اون کدوم اقدمه اگه به هم ارتباطی نداره. اما اگر اینطور بود، یه جزء رو گذاشتیم جزء دوم بهش ترکیب کردیم، بعدن که ترکیب با جزء دوم حاصل شد جزء سوم آوردیم مرکب سه جزئی درست شد. اون مرکب اول که دو جزئی بود اقدم است از مرکب دوم. اینجا وقتی میخوام ترکیب کنیم اینطور نیست که مستقلا یه ترکیب دو جزئی داشته باشیم یه ترکیب سه جزئی. اگه اینطور بود که یه ترکیب دو جزئی داشتیم یه ترکیب سه جزئی و ترکیب سوممون در طول ترکیب سه جزئیمون در طول ترکیب دو جزئی نبود، اینا به هم ارتباط ندارن، نمیتونیم بگیم این اقدم و اون اقدم. اما اگر ترکیب ها رو در طول هم قرار دادیم، اول بسیط داشتیم، بعد یه جزء آوردیم ترکیب کردیم شد ترکیب دو جزئی، بعد جزء دوم آوردیم ترکیب کردیم شد ترکیب سه جزئی، خب ترکیب دو جزئی مقدمه بر ترکیب سه جزئیه، چون این داریم ترکیب میکنیم. این مقدمه معلوم شد دیگه که ترکیب دو جوره، یه وقت این که ما از اول اینو سه جزئی ترکیبش میکنیم اونو دو جزئی ترکیب میکنیم، اینو به هم ارتباطی ندارن، نمیتونیم بگیم این اقدمه اون اقدمه. اما یه وقت نه، ترکیب رو به این به ترتیب درست میکنیم، یعنی اول این جزو میاریم بعد جز دوم میاریم بعد جز سوم. خب این دو تا ترکیب در طول هم قرار گرفتن، اون ترکیبی که جزش کمتره مقدم میشه بر اون ترکیبی که جزش بیشتره. در غذای ما چیکار میکنیم؟ در غذای موضوع رو میاریم، این شد بسیط، محمول رو میاریم شد مرکب، نسبت رو اینشون درست میکنیم مرکب از سه تا، سلب رو میاریم مرکب از چهار تا. کلا نگاه کنید، یه مرکب سه جزئی داریم که موجب است، یه مرکب چهار جزئی داریم که سالب است، و این دو ترکیب در طول همند، یعنی اول شما موجبه میسازید بعد سالبش میکنید. خب موجبه از سه جز درست شده، سالبه از چهار جز، اول موجبه درست شد بعدا سالبه درست شد، عکسش نمی کنید که اول سالبه درست کنید بعد سلبو بردارید، اون تازه ترکیب نیست، ترکیب به هم زدنه. هیچ وقت هم شما اول سالبه نمیارید موجبه کنید، گفته شده که اول موجبه است بعد سالبش میکنید، یعنی اول موجبه تصویر میکنید بدون اینکه توجه به موجبه کنید ولی بعد سالبش میکنید. بنابراین به ترتیب ما جلو میریم، اول موضوع بعد محموله، بعد بین این دوتا رابطه برقرار میشه، بعدم حرف سب میاد رابطه رو قطع میکنه. اون وقتی که ما موجبه رو تشکیل دادیم جلوتر از اون وقتی بود که سالبه رو تشکیل دادیم، پس موجبه شد اقدم. این یه مطلبی که من توضیح دادم، ولی شاید بتونیم کلی ترش کنیم، کاری نداشته باشیم به این که زمان این ترکیب اول جلوتر از زمان ترکیب دوم. اینجا خوبه، اینجا تصویرش خیلی راحته که زمان ترکیب اول اگر جلوتر از ترکیب دوم باشه، ما به ترکیب اول میگیم مقدم، به ترکیب دوم میگیم مؤخر، مؤخرتر، اون میگیم مقدمتر، این میگیم مؤخرتر. اما اصلا کاری به زمان نداشته باشیم، خود ترکیب رو نگاه کنید. ترکیب یعنی اجتماع بساط، هر چی بسیطمون کمتر باشه این اجتماع زودتر انجام میشه، نه حالا از نظر زمانه، چون ترکیب از اجتماع بساطه، بساط باید کنار هم بذارید. خب وقتی که زمانم نگاه نکنید، البته زمان نمیشه نگاه نکرد چون اقدم و اقدم محتاج به توجه به زمان هست، وقتی میگیم این مقدم تر این مؤخر تره، مثل تقدم و تأخر مال زمانه، مال رتبه، مال رتبه هم هست، ولی اینجا به نظر میشه تقدم و تأخر زمانیه. رتبی هم بگیری چاید درست بشه، ولی ابن سینا توضیح نداده که مرادش رتبی یا زمانیه. زمانی که مسلم دیدیم اون ترکیب از اجزای کمتر مقدم میشه زمانن بر ترکیب از اجزا بیشتر، اما رتبتن هم شاید بتونیم بگیم که بالاخره از بساطت داریم به سمت ترکیب میریم. به زمان هم کار نداشته باشید، هر چی به بساطت نزدیکتر باشه اقدم است، هر چی به ترکیب نزدیکتر باشه مؤخرتر است. اینا ممکنه بگیم. وقت در این صورت دیگه توضیح نمیدیم که این مرکب سه جزئی مقدم است یا مرکب چهار جزئی. به زمان نگاه نمی کنیم. در موت به تو اشتباه گفتم دیگه، بیان نظر نمی کنیم که این ترکیب ها در طول هم قرار گرفتن یا در عرض هم. اینجوری باید عرض می کردم. دیگه نگاه نمی کنیم که در طول هم این ترکیب ها قرار گرفتن یا در عرض هم قرار گرفتن. به این دیگه توجهی نداریم، چه در طول هم باشن چه در عرض هم باشن، چون اونی که به بساطت نزدیکتره مقدم است بر ترکیب، هرچی به بساطت نزدیکتر باشه مقدم بر ترکیبه، چون بسیط مقدم بر مرکبه. هرچی هم به بساطت نزدیکتر باشه مقدم بر اون یکی دیگه است که از بساطت دورتره. حالا ولو تقدم و تأخر رتبی بگیرید، و وقت احتیاج به این توضیح من از خارج عرض کردم نیست. مطلقا مرکب از اجزای کمتر مقدم میشن بر مرکب از اجزای بیشتر، چه ترکیبا در طول هم قرار بگیرن چه نگیرن.
چرا همین؟ چرا
ولی
همین مطلب چرا و چه دلیل؟ مثلا دو تا تعامی که یکیش دو جزئیه،
در مثلا مرتبه رو بگیم، در مرتبه بسیط مرتبهش مقدم بر مرکبه، این که روشنه. بسیط مرتبهش مقدم بر مرکبه، هر چی هم به بسیط نزدیکتر باشه مرتبهش مقدم است بر اون که از بسیط دورتره. به مرتبه نگاه کنی، اگه به مرتبه نگاه کنی دیگه احتیاج نداره که بگید ترکیبا در طول هم باشن یا نباشن. بله اگه به زمان نگاه کنی، اقدمیت اقدمیت زمان
میگه، به جز بحث زمان
لازم میشه که اقدم رو، لازم میشه که ترکیبا رو در طول هم حساب کنی. ولی اگه به زمان نگاه نکنید احتیاج به این نداره که ترکیبا در طول هم باشن. ترکیبا در طول باشن و در عرض باشن، اونی که به وساطت نزدیک تره مقدم، چون مقدم رتبی هم کافیه، مقدم زمانی هم کافیه. اونجا که مقدم تقدم و تأخر زمانیه، خب اونجا ترکیبا در طول همه. اونجا که ما به رتبه توجه میکنیم کاری نداریم که ترکیبا در طول هم باشن یا نباشن.
فارغ از زمان، همین تقدم و تأخر رتبی، مثلا الان دو تا تمامی که تمام اول از اجزای کمتری به وجود اومده، تمام دوم اجزای بیشتری داره، یعنی ما میگیم این اولیه مقدمه نسبت به دومیه
به لحاظ بساطت. بله
بله، مثلا املت.
بله ببینید ترکیب
مثلا
نه، بحث ترکیبه، بحث ترکیب و بساطته، بحث ترکیب و بساطته. هر چیزی که به بساطت نزدیکتر باشه، چون بسیط مقدم بر مرکبه، هر چیزی هم که به بسیط نزدیکتر باشه از مرکب مقدم تر، مقدم بر مرکب. در همه چی همینه، در همه چی همینه. اگه نظرتون به بساطت ترکیب باشه، اگه نظرتون به بساطت ترکیب باشه، با توجه به اینکه بساطت مقدم بر ترکیبه، هر چی به بسیط نزدیکتر باشه باید بگید اقدم است.
قیاسش هم
نه، اون ایبی نداره.
نه، اینا اصلا دو تا جنس
دو جنس مخالف هم باشه، عرض میکنه دو جنس مخالف هم باشه، چون شما به ساطت ترکیب رو نگاه میکنید، به خود جنس نگاه نمیکنید. مثلا فرض کنید یک کتابی 5 صفحه داره، یک کتابی 8 صفحه داره. خب اون کتاب چون صفحه 1 میشه بسیط، از 2 به بعد ترکیب شروع میشه، اونی که 5 صفحه داره مقدم تر است بر اونی که 8 صفحه داره. به لحاظ به سطح ترکیب عرض میکنم، نه به لحاظ زمان. اینو بگیم رتبه دیگه، به لحاظ به سطح، چون بسیط رتبهش مقدم بر مرکب.
یعنی عنوان خاصی نداره این تقدم؟
نه، تقدم و تأخر هم رتبه. اگر کسی مرکب، ممکنه کسی بگه من مرکب رو مقدم میبینم، البته خیلی خوب نمیگه، بسیط مقدمه، اول بسیط بعد مرکب میشه. حالا کسی بگه من مرکب رو مقدم میدونم بر بسیط، اون ترکیب دیگه، اون تقدم، تقدم وضعی میشه، تقدم رتبی نیست، تقدم قراردادیه.
همین ترکیب
حالا بگید طبیعی بسیط تقدم طبیعی دارد بر مرکب، چون مرکب متوقف است بر اجزایی که بسیط یکی از اون اجزاست، مثل این که دو مرد متوقف است بر یک، یعنی میتونیم یک رو داشته باشیم در حالی که دو رو نداریم و به عکس نمیشه، همچنین میتونیم بسیط داشته باشیم در حالی که مرکب رو نداریم و به عکس نمیشه. تعریف تقدم طبیعی هم اینجا جاده
همینه دیگه،
هم رتبی هم طبیعی هر دوشون جاده.
طبیعی
هم خوبه با. نه طبیعی مشکلی نداره، خوبه تقدم طبیعی که شما فرمودید خوبه، برای دیگه اون مقدم به ما با مؤخر احتیاج نداره، مؤخر به مقدم احتیاج داره، میشه طبیعی. یک که مقدمه به دو احتیاج نداره، ولی دو احتیاج به یک داره، از دو تا یک تشکیل میشه. حالا اینجا هم همینطور، بسیط احتیاج به مرکب نداره، ولی مرکب احتیاج به بسیط داره. تقدم بسیط بر مرکب، حالا اسمش هم گوشم رتبی، شما میگید طبیعی، بی نداره طبیعی بگید درسته، رتبی هم بگید درسته. وقت تقدم بسیط بر مرکب حاصله، پس تقدم آنچه که به بسیط نزدیکتره بر آنچه که از بسیط دورتره هم حاصله. الان نمیسینه داره از این استفاده میکنه دیگه، لزومی نداره بگیم ترکیب طولی باشه یا عرضی باشه، اون دیگه مهم نیست.
تو عرضه هم دیگه باشه مقدم
میشه؟ بله
تو عرضه هم دیگه باشه بسیط تو مقدم میشه؟
چی قضیه هم
دیگه؟ عرضه هم دیگه باشه بسیط مرکب در عرضه هم دیگه باشه تو بسیط مقدم بر مرکب.
همین دیگه هر شدن، چون بسیط اونی که نه بسیط که مقدم بر مرکبه، به خاطر اینکه مرکب احتیاج به بسیط داره، بسیط احتیاج به مرکب. بله
در عرض
هم
در
طول هم نیست
میتونه
نیاز
باشه، در طول برای سعی
نه در عرض هم باشه نمیتونه،
در عرض نیاز
نمیتونه،
اون یه مرکب جداست،
یه بسیط نشده.
نه
این مرکب از اون بسیط نگرفته نشده. خب نه، اون بازم اگر ببینید مرکبه ای که بسیطشون نگاه میکنه، این بسیطش مقدم بر مرکب، بله یه بسیط دیگری که اصلا در این مرکب به کار نرفته مثلا مقایسه نمیشه، اونم به عنوان رتبهش که بسیط مقدمه، به عنوانی که رتبهش بسیط مقدمه، نه به عنوان این که به تب مقدم باشه، اونجا به رتبه مقدمه.
ارسطو خودش بساطت رو مطرح نکرده.
کی؟
ارسطو خودش بساطت رو مطرح
نکرده. ابن سینا مطرح کرده.
چون این
ظاهرا
هم مطالب عرسوی داره میگه،
مطالب عرسوی، بالاخره یه دخالتی توش کرده، عوضش کرده.
او عبارتش اینه که و کانت الموجبه اقدم من السالبه کما ان الموجود اقدم من غیر الموجود، اصلا بحث بساطت رو نیست. اشار اصلا مطلب نظر عرسوی
عرف رو چیه منو کرده؟
عرف رو همین معنی که اونجون میکنه،
پس تکرار کرده. عرف معنیش اینه که موجود مقدم است بر مجموع،
میگه سالبه انما تورف میرن موجبه،
همین دیگه این
توی عرف رو
عرف هم همینه، اقدم هم که شما دارید همجا معنی میکنی. ابن سینا بهتر گفتی، ابن سینا اقدم رو جدا کرده از عرف. عرف یعنی وجود رو بدون احتیاج به سلب میشنسیم، ولی سلب رو با احتیاج به وجود میشنسیم، این میشه عرف. همین هم اقدم گرفته،
شاید بدون لحاظ بحث معرفتی، یعنی لحاظ معرفت در این قضیه
هلایالن عرصوی مقدر حرفش بوی تکرار میده، ولی ابن سینا حرفش بوی تکرار نمیده، به نظر میشه ابن سینا بهتر گفته.
حالا باید این عبارت رو معنی کنیم،
بله
این ناظر روز، ناظر روز
بعض زفتا تصرف
وجود
های بسیط نیست،
بله
یا وجود های بسیط نیست،
چرا
وجود های بسیط نیست، خب موجود در غیر
عدم بسیط‌تره، عدم بسیط‌تره، چون عدم اصلا نیست. حالا اینو به شوخی دارم عرض میکنم، ولی اگه وجود بسیط میگیم، عدم که بسیط‌تر از وجوده، اصلا نیست اصلا، یعنی از بساطت از یک شروع بشه عدم صفره، قبل از بسیطه. بله؟ بله. اما انها اقدم، اما این که موجب اقدم است، فلانها ابسط، و هر بسیطی مقدم است بر مرکب، پس هرچی نزدیکتر باشد به بسیط مقدم است بر اونچه که دورتر است از بسیط. لانها چرا بسیط دیگه تموم شد، استدلالشون تموم شد، اقدمیت به خاطر ابسطیته. حالا چرا موجب ابسطه که بعدا نتیجه بگیرید پس اقدمه؟ لانه ها تتمو به حدین و رابطه، موجبه تمام می شود به دو حد، یکی موضوع یکی معمول، سومی هم رابطه. دو تا حد داره یه رابطه داره، پس مجموع میشه سه تا. اما و سالبه تحتاج به چهار چیز، یکی حد، دو تاش حدین یعنی موضوع معمول، سوم رابطه، چهارم حرف سر کما علمت فی الفن ثالث. بعد این صغرا کبرا اینه والذی یتم وجوده به اشیاء اقل و افسد اقدم من الذی یتم وجوده به تلک الاشیاء و زیاده. این که میگه به تلک الاشیاء و زیاده معلوم میشه ترکیب و طولی گرفته به تلک الاشیاء و زیاده، یعنی اول اون تلک الاشیاء رو داریم بعد یه چیزی اضافه کرده، ترکیب ظاهرش این که طولی گرفته و در ترکیب طولی روشنه دیگه مطلب. من خواستم در ترکیبایی که طول هم نیستن مطلب روشن کنم، اونم روشن بود، اونجا هم روشن شد، ولی در این که ایشون میفهمد روشن تره. ولذی کبراست
آن... نمیتونه
چرا؟ ولی خب به تل کل اشیا میگه، به تل کل اشیا یعنی همون اشیایی که در مرکب قبلی به کار رفته و زیاده، این میشه ترکیب طولی. دیگه حالا اگه جنس بگیری رفی دیگه میشه. ظاهر عبارت اینه همون اشیایی که ترکیب اول درست کردن بیارید یه چیز هم اضافه کنی، این میشه همون ترکیبی که اسمش گوشتن ترکیب طولی. والذی یتم وجوده به اشیاء کمتر و ابسط اقدم است از اون که وجودش به همون اشیاء مع زیادتن تمام میشود. اما انها عرف، اما این که این موجب عرفه، این به چه دلیل؟ این روشنه، هر معنای وجودی رو ما میتونیم بشناسیم بدون این که با سلب مقایسش کنیم، ولی معنای سلبی رو نمیتونیم بشناسیم مگر با وجودش و با ایجابش مقایسه کنیم. پس موجبه چه در معرفتش احتیاج به غیر نیست، عرف میشود از سالبه ای که در معرفتش احتیاج به غیر هست. دیگه مثال ها بعد متعدده. عدم را اگه عدم ملکه را بخوام بشناسیم باید ملکه شناخته بشه، ولی ملکه را بخوام بشناسیم لازم نیست عدم ملکه را بشناسیم. همچنین وجود اگه بخوام بشناسیم، نه وجود ملکه، وجود رو به طور مطلق اگه بخوام بشناسیم لازم نیست عدم رو بشناسیم، عدم رو بخوام بشناسیم باید با مقایسه به وجود بشناسیم. همچنین در قضیه سالبه رو بخوام بشناسیم باید موجبه رو بشناسیم، ولی موجبه رو بخوام بشناسیم احتیاج به سالبه نیست. سه تا مثال میزنیم، یکی در وجود عدم به طور مطلق، یکی در وجود عدم ملکه، یکی هم در سلب ایجاب. در هر سه میبینیم اونی که توش نفیه شناختش متوقف بر اونی که خالی از نفیه، و اونی که خالی از نفیه شناختش متوقف بر اونی که دیگه نیست. از اینجا میفهمیم که موجبه عرف است از سالبه. این توضیح خیلی زیاد نمیخواد، مطلبش آسونه. اما انها یعنی اما این که موجبه عرف است به این جهت است که ایجاب در قضیه گفته میشه. بعد ابن سینا میگه این مطلبی که من میخوام بگم اختصاص به قضیه نداره، لذا پرسش میگه و کل معنی وجودی ولو قضیه نباشد. ایجاب و هر معنای وجودی فهو معروف هم بذاته، بذاته یعنی احتیاج به سلب نداره، نه بذاته یعنی احتیاج به چیز دیگه نداره، احتیاج به سلب نداره. متصورون به نفسه، با به خودش شناخته میشه. لا یحتاج فی تفهمی الا قیام قیاسه الاسل، در فهمیدنش فهمیده شدنش احتیاج به این نداره که مقایسهش کنه بلاسل. قیاس در اینجا منو مقایسه است، معنی لغوی داره، معنی اصطلاحی نداره. لازم نیست که ما مقایسهش کنیم با سر. هر معنای وجودی این چنینه که به ذاته شناخته می شود، به ذاته یعنی بدون احتیاج به مقایسه. چرا سه تا عبارت رو برد؟ معروفون به ذاته، متصبرون به نفسه، لا یحتاج فی تفاهم الی قیاسه تا آخر. قید به ذاته و به نفسه همونطور که عرض کردم یه خود مهمه. آدم فکر میکنه این شه خودش خود به خود روشنه، خودش خود به خود متصفره، پس باید ابن سینا یه کلامی بیاره که این ایهام رو از به ذاته و به نفسه برداره. اون عبارت لایحتاج فی تفاهمی است، یعنی مرادم از بذاته اینه که احتیاج به مقایسه نداره، نه مرادم از بذاته و به نفس اینه که خود به خود روشنه. پس این جمله سوم تکراری نیست، جمله سوم فایده داره. جمله اول و دوم رو ببینیم چرا گفته. احتمال داره معروفون به ذات مربوط به تصدیق باشه، متصورون به نفس مربوط به تصور باشه، که از ظاهرش هم اینطور پیداست، چون بحث ایشون در ایجاب تنها نیست. خودش گفت ایجاب به هر معنی وجودی، ایجاب ما رو تصدیقه، معنی وجودی ما رو تصوره. پس هم بحث در تصدیق داره هم بحث در تصور داره. بنابراین معروفون به ذات رو میتونیم مربوط کنیم به تصدیق، متصورون به نفس رو میتونیم مربوط کنیم به تصور. این یه من یه توجیه. یه توجیه دیگه اینه که نه، معروفون به ذات رو مطلق بگیریم، هم مربوط بشه به تصدیق هم مربوط بشه به تصور. وقت متصورون به نفس به از قبیل عطف خاص بر آن میشه و اشکال نداره، بازم تکرار نیست. کل وجود و کل ملکات، این یه مثال. وجود و ملکات، این کل وجود یه مثاله که با عدم لازم نیست مقایسه بشه. ملکات وجود خاصه، اونم لازم نیست با عدم خاص ملاحظه بشه و مقایسه بشه. این دوتا مثاله، لذا دوتا کاف آورد، نگفت کل وجود و ملکات، گفت کل وجود و کل ملکات. کاف آورد چه بفهمید؟ دو مثاله، یکی وجود مطلقه که در مقابلش عدم مطلقه، یکی وجود خاصه که ما بهش میگیم وجود ملکه، در مقابلش عدم خاصه، یعنی عدم ملکه. و اما سلب و کل معنی عدمی، اینجا سلب رو گفت، سلب در تصدیقاته، و کل معنی عدمی مطلقه، هم در تصدیقات میتونه بیاد هم در تصورات. فانه انما یعرف بالوجودی، وجودی احتیاج به سلب نداره، ولی سلبی یعرف بالوجودی، یعنی با مقایسه دانسته میشه، پس عرف نیست. حالا اینا که مختصر مثال زد، هم اینا رو دو مرتبه با تفصیل بیشتر مثال میزنه. میگه فما لم یعرف الوجود لم یعرف لا وجود. این مثال اوله، وجود و بلا وجود مقایسه میکنه، میگه وجود معرفتش احتیاج به لا وجود نداره، ولی لا وجود احتیاج به وجود داره، به طوری که تا وقتی ما وجود رو نشناسیم لا وجود رو نخواهیم شناخت. البته عبارت نشون میده که این فمالم یعرف الوجود تا آخر تفصیل اما سلب و کل معنی عدمی فانه یعرف بالوجودیه، تفصیل هر دو بحث نیست، چون بحث اولشون بود که معنای وجودی و ایجاب احتیاج ندارد، بحث دومشون بود که سلب احتیاج دارد. این فمالم یعرف الوجود داره بحث دوم رو تفصیل میده، به بحث اول کاری نداره. اونجا که معنای وجودی احتیاج ندارد اون دیگه توضیح نمیده، اونجا که معنای عدمی احتیاج دارد داره توضیحش میده، یه بار در وجود توضیح میده، یه بار در سلب و ایجاب توضیح میده، یه بار در عدم، در ملکه و عدم توضیح میده. فما لم یعرف الوجود لم یعرف لا وجود، این در وجود مطلق و عدم. و ما لم یعرف الملکه لم یعرف العدم، اینم در وجود خاص و که اسمش ملکه است و عدم خاص که اسمش عدم ملکه است. کما قد تزلک فی مسلف، اینم مثال سوم. فالسلب انما یعرف اذا عرف الایجاب، مثال سومه که دیگه حالت مثالی بهش نداده، نتیجهش گرفته، یعنی به عنوان نتیجه بحث قرار شده. سلب انما یعنی منحصرن یعرف اذا عرف الایجاب، تا ایجاب شناخته نشه سلب ایجاب شناخته نمیشه. همینه دو مرتبه توضیح میده. فانه اذا لم یعرف ماهو لم یعرف ما لیسهو، مطلب به صورت کلی داره توضیح میده، تا ماهو که اثبات شناخته نشود ما لیسهو که سلب شناخته نمیشه. روشنه، از باب روشنش دیگه نمیشه توضیحش داد. فایزن نتیجه کل این چهار دلیله، میتونید نتیجه دلیل چهارم قرارش بدید. فایزن برهانی که استعمال کرده مبدع موجود را، المستعمل للمبدع الموجود و المنتج له، برهانی که به کار گرفته مبدأ موجب رو، یعنی تشکیل شده و مرکب شده از مبدأ موجب، والمنتج له، نتیجه داده موجب رو، یعنی منتهی شده به موجب، این برهان افضل و اشرف است از اونی که به کار گرفته سالب رو و نتیجه داده سالب رو. تا اینجا روشنه. حالا برمیگردیم بین دلیل چهارم و دلیل دوم مقایسه میکنیم. در دلیل چهارم دقت کردید که اقدمیت رو به معنی افسطیت گرفت. اقدمیت در واقع به معنی افسطیت شد. عرفیت از این باب شد که قیاس لازم ندارد. اقدمیت از باب افسطیت شد. عرفیت از باب این شد که احتیاج به قیاس و مقایسه نداره. احتیاج به مقایسه نداره. این در دلیل چهارم بود. در دلیل دوم نیا کنید. عرفیت رو همونطوری، عرفیت تقریبا نزدیکه به اینجاست، ولی اقدمیت رو ببینید. والبرهان الموجب یتم به برهان سالبه یتم و لا یتم الا به مقدمت موجبه. یعنی برهان سالب احتیاج داره به موجبه، یعنی تمامیت برهان سالب احتیاج رو موجبه، از این جهت موجبه اقدم میشه. بحث افسطیت اینو نکرده، بحث تمامیت قیاس کرد. قیاس موجبه با مقدمات موجبه تمام میشه، ولی قیاس سالب احتیاج به با مقدمات سالب تموم نمیشه، احتیاج به غیر داره، احتیاج به غیر داره. اینم میتونید از باب افسطیت نگاه کنید، ولی یه نگاه دیگری است. ابن سینا در اینجا افسطیت رو ملاحظه نکرده، احتیاج رو نگاه کرده، گفته سالب محتاج است به موجبه و موجبه محتاج نیست به سالبه، و محتاج مؤخر است، محتاج اله مقدم است. پس موجبه مقدم است و سالبه که محتاج است مؤخر است. احتیاج رو مطرح کرده، افسطیت رو مطرح نکرده، و همین کافیست در این که حد وسط دو قیاس رو متفاوت کند و قهران این دو قیاس، یعنی این دو دلیل ما هم متفاوت بشنند. به لحاظ بساطت بله، تقدم و تأخر طبعی میشه، یا شاید علی بشه، یا تقدم طبعی میشه. بله احتیاج هم همینه دیگه، احتیاج میتونه احتیاج طبعی باشه، میتونه احتیاج علی باشه. در علت تامه معلول احتیاج علی داره به علت. در طبعی ها در مثل عدد اسنان احتیاج طبعی داره به واحد. احتیاج در هر دو هست، احتیاج هم در علت و معلول تامه هستن و علت و معلول ناقصه. علت و معلول ناقصه تقدم تأخر طبعی دارن دیگه، احتیاج در هر دو هست. ابن سینا در اینجا در دلیل دوم به احتیاج توجه کرده، در دلیل سوم به افسطیت توجه کرده، در دلیل چهارم به افسطیت توجه کرده. و چون توجه ها مختلفه، حد وسط ها مختلف شده، دو تا دلیل میشن دو تا دلیل اینجا. اینجا یعنی در چهارمی به افسطیت، در دومی به احتیاج.
اینجا احتیاج نیست به افسطیت.
چرا احتیاج است؟ به احتیاجش توجه نکرد. افسطیت هم حالا افسطیت توی دلیل دوم اصلا مطرح نیست، ولی در دلیل چهارم افسطیت مطرح، احتیاج هم مطرح، به احتیاج توجه نکرد، فقط به افسطیتش توجه کرد. بله در دلیل دوم هر دو رو به هم دید.
ایجاد عرفیت به
خاطر اون قدمیت، یعنی مثلا با هم دیگه موجود میشه. حالا اینطوری شده دیگه، بالاخره دو دلیل با هم متفاوته.
چون برای ما یه چیز بزنیم رسید، این که تو اونجا بحث برهان رو مطرح کرد، یه برهان موجب، عقدم و عرفیت.
اونم هست، اونم خوبه. اونجا برهان رو مطرح میکنه، اینجا فقط خود موجب و مسلوب رو مطرح میکنه. در دلیل دوم برهان رو مطرح میکنه که موجب باشه یا سالب. در دلیل چهارم خود موجب و سالب رو مطرح میکنه بدون توجه به برهان. اینا میتونید بگید، یعنی اینجا حد وسط عام‌تره، یعنی در دلیل چهارم حد وسط عام‌تره، در دلیل دوم حد وسط خاص‌تره. همین فرق بین دو حد وسط به عموم و خصوص هم میتونه فارق بین دو دلیل باشه. اینم که شما میفهمید خوبه.